بسم الله الرحمن الرحیم. فارج فقه جلسه 35 تاریخ 17/9/1393.
سلام علیکم.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الخامس و صوب المربیه، المربیه للصبی، امن کانت او غیرها، متبرعتن او مستأجره، ذکرن کانت صبی او انفا، و این کان الاحبتو الاقتصار و علب ذکر سنجاسته و محفوظه. خب ما در مقام بیان مواردی بودیم محضر شما بزرگان که نجاست نسبت به اونها در نماز معفو بود. تا کنون 4 مورد از این موارد را خدمت دوستان به طولها و تفصیلها بیان کردیم. یادتون هست این 4 مورد؟ بله. بعدش هم یکیش یادتون بزن حالا غیر ترتیب شم قبول میکنم. نه نه تنها به ترتیب نیست، خوبیش اینه که فرصت دادی بقیه فکر کنن. خواهی که دو موضوع رو که نمیشه پول سراب نیست بارم جا محتم خب کی به من شد بیاد بگه آخه بحث ترتیب نیست. من مالات مستلاطفی المحمول المتنجز این هم پنجه. خب بعده تا گیر کردید خود دقیقشون نفرمون ما هم گفتیم پر شدیم. مورد پنجمی که مرحوم سید در عرب متعرض اون می شوند و می فرماین نجاست در نماز مانی ندارد، عبارت هست از لباس مربیه، یعنی کسی که تربیت کننده بچه هست. ایشون توضیح می فرماین که این تربیت کننده بچه منحصر در مادر بچه نیست. امم کانت از شبت او غیره ها، حالا چه یه دایه گرفته باشن برای تراخوش کردن بچه و چه مادر بچه باشن، چه این دایه متبرعه باشد، یعنی دل بخواهی خودش با علاقه خودش بدون مزد این کار را انجام بدهد، و چه مستأجره و با اجرت بخواد کار انجام بدن، اون بچه هم به تعبیر سید پسر باشد یا دختر. گرچه در پایانش بحثشون می‌فرمایند احتیاط این است که اکتفا کنند به پسر و نجاست در نتیجه معفو است. خب خیلی بحث دارد تازه این همه مسئله را من نخوندم، فعلا مرحله به مرحله با اجازه شما دوستان جلو می رویم ببینیم چه شده. اولین سؤالی که مطرح می شود این است که این قسم پنجم، حالا منهای خصوصیات این که این قسم پنجم صوب المتربیه اگر نجس شد معفو هست، مدرک این هر چیز با چه برد؟ حالا بعد وارد ریز قضایا می شویم، آیا مادر بودن بلاک هست یا غیر مادر می تواند باشد، متبرعه غیر متبرعه بسر دختر و هاکزا موارد دیگری که به دنبال ما خواهد آمد. دو تا دلیل برای اثبات این مطلب، یعنی مورد پنجم در کنار موارد چهارگانه بیان شده. یکی ادعای شهرت بدل اجماع که مسئله مشهور بین العلماء است، بلکه مسئله اجماعی. و دلیل دوم روایتی است که متن روایت را محضر شما بزرگواران قرائت میکنیم، به این روایت تبصر کردن، گفتم روایت دلیل بر این مطلب و صریح که اگر چنین موردی اتفاق بیفتد نجاست معفو است. حالا جریان شهرت یا اجماع را از شبت خدمتون کلامی از جناب صاحب هدایق من محضر دوستان عرض می کنم و کلامی هم از جناب صاحب جواهر که در کلام جناب از شبت صاحب هدایق تعبیر این شکلی به کار رفته: علم مشهور بین الاصحاب نقلن و تحصیلن. نقلن و تحصیلن که می دونید یعنی چی؟ یعنی اجماع منقول و اجماع محسن. بله. بل لا اعرف فیه خلافا، اول ادعای شهرت میکنه بعد میفرماید بل لا اعرف فیه خلافا. از شبت خدمتون این که این تعبیر آن ببخشید این تعبیر تعبیر صاحب جواهر بود، من اصلاحی میکنم حالا صفحه لسان شد، تعبیر صاحب جواهر بود. بعد از این که کلام محقق را در شرایه ایشون بیان می کنن و کلام محقق در شرایه این است: و المربیت للسبیه اذا لم یکن له الا ثوب واحد غسلته فی کل یوم مره. این عبارت محقق در شرایه است که می دونید جواهر شرح بر شرایه است. بعد از اینکه این عبارت مرحوم محقق را در شرایط بیان کرده، ایشون به دنبال این عبارت محقق می‌فرماید علل مشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا بل لا اعرف فیه خلافا. این کلام جناب صاحب از شبت خدمتونی که جواهر در جلد ششم صفحه 231. کلامی هم جناب صاحب هدایق دارند در کتابشون هدایق جلد پنجم صفحه 345 می فرماید المشهور بین الاصحاب من غیر خلاف العب، مشهور بین الاصحاب کنم من غیر خلاف جدا العب. این هم کلام جناب صاحب هدایق. این دلیل اولشون که حالا بگیم ادعای شهرت، یه پله بالاتر ادعای اجماع. استدلال دومیشون اینا رو بررسی میکنیم، ما فقط دارم ذکر میکنم، بعد هم به اجماع میرسیم هم به روایت میرسیم، کالبد شکافی میکنیم، وزن اینها را هم ارزیابی میکنیم. استدلال دوم به روایت ابی حفص باصاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن المرأة رو کلمه مرهم دقت کنید، چون مرحوم آیت الله خویی نکته ای در اینجا دارند. سئل عن المرأة ليس لها الا قمیص واحد. از محضر امام صادق سوال شد راجی به زنی که یک لباس بیشتر ندارد و لها مولود. این کلمه مولود هم مرحوم آیت الله خویی خیلی روش مانور میدهد و در نتیجه این تفصیلی که جناب سید در اینجا مطرح کردم امم کارت او غیرها، ایشون مسئله را منحصر به ام می کند. این هم تو ذهن مبارکتون باش، چون کلمه مولود میگه معلومه که این صاحب همین بچه است. و لها مولودون، این تعبیر هم در روایت وارد شده، فیبون بول می کنه علیها رو لباس مادر یا اون زن مربیه، کیفه تسلی، این زن چگونه نماز بگذارد. قال تغسل القمیص فلیوم مره. حالا این بچه از زارا بابا این پوشاق اینا پوشاق اینا نبوده دیگه بایدن بذار تو رسالهاتون از این بعد بینوشید که احتیاط این است که پوشاق بذارن که دیگه گرفتار نشه، نگید که حالا چون روایت آمده، یعنی راه جلوگیری و کنترل وجود داره. قال تغسل القمیص فلیوم مره. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب چهار از ابواب نجاسات حدیث یک. خب الحمدلله تا الان ما دو دلیل را از ادلهی که آیون مطرح کرده بودن، یکی اجماع، هم کلام جناب سال جواهر را نقل کردیم و هم کلام جناب صاحب هدایق را که نسبت به اصحاب دادن که مسئله چنین است. اما راجع به اجماع، اون چی که ما ملاحظه میکنیم جمعی از اعلام به مخالفت برخواستن، یعنی اصلا مخالفت اینها دلیلی بر این است که مسئله اجماعی نیست. از اون جمله کسانی که مخالفت جناب محقق اردبیلی است، جناب صاحب مدارک، صاحب معالم، صاحب ذخیره، عرض شود خدمت شما به این که توقف کردن در اصل حکم. حالا کسی که در اصل حکم توقف کند دیگه معلومه که اجماعی در کار نیست. عبارت مرحوم هر شبت خبتون اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان به عنوان نمونه عرض میکنم که جلوی اجماع قد علم کرده و معناش این است که دیگه مسئله نمیتواند اجماعی باشد، این است فرموده: و اما دلیل و اکتفاء المرأة المربیت للصبیه بالمرة الواحد فی غسل ثوبها فهو روایت ضعیفه. یعنی که انما اگرم چیزی ادعی به عنوان اجماع ادعا کردن، اجماع یک کلمه بگید آفرین داریم، مدرکی، اجماع مدرکی. ایشون میگه دلیل اکتفا کردن زنی که مربی بچه هست به یک بار شستن فی غسل صوبه ها فهو روایت ضعیفه، این روایت ضعیفه. ولو تحقق الاجماع فیثبت المطلوب. میگه بله اگر اجماعی در کار بود، یعنی ما اجماع را قبول، اجماعی رو کار میگه بله، ولو تحقق الاجماع فیثبت المطلوب و الا فالعمل بها مشکل. توجه فرمید، اگه مسئله اجماعی بود خب این روایت ولو ضعیفه بود معید اجماع بود مسئله حل میکردی، اما اگر تمام متکای اجماع بفرمایید به این روایت باشد که این روایت هم ضعیفه است، که الان بجه ضعفش هم عرض میکنم که چرا این روایت گفتم ضعیفه است، از شبت شبتون دیگه چیزی برای اجماع نمیموند. پس از دلیل اول با این مخالفتی که این اعلام کردن و گفتن مستند اجماع نه نقل است نه محصل بودن است، اینا نیست، بلکه مدرکی است و اونم مدرکش یه روایت ضعیفه است. کتاب مجموع الفائده و البرهان، من چند بار راجع به این کتاب صحبت کردم، ما سابقا که مثل شما بودیم، البته هنوز مراتب نازله، شما که بعد بالله مراتب عالی هستید، واقعا مثلا مقید بودیم به خریدن کتابی که احساس میکردیم لازمه، نه اینکه حالا پلاستیک روش میکشیدیم هر روزم یه جاروی عرض شبه خدمتون این شکلیه تا تمیز بشود. نه میخوندیم. این کتاب مجموع الفوائد بل برهان کتاب خوبی است، دست علما باشه خوبه. جلد یک صفحه 339، جلد یک. از کردم محقق اردبیلی دیگه دادم. علاوه بر این که افسرت خدمت شما به این که پس بنابراین طبق فرمایشی ایشون اجماع هست، اگر باشد اجماع اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی لا اعتبار به. اما روایت، ببینیم این روایت میتونیم از آب در بیاریمش یا نه. خودش فی حد نفسه سندن و دلالتن روایت تا متمامه که فبیها به نعمت، اجماعی هم در کار نباشه ما به روایت هم. اما اگر احیانا روایت مشکل داشت چکار کنیم؟ خوشبختانه این روایت دوستان و بزرگواران و اجله از نظر دلالت تامه، یعنی گیری در روایت نیست. دیدید مثل روایت خیلی روشن بود که اگر زنی مربیه صبی هست و بیش از یک لباس ندارد و نمیتواند مرتب لباس رو عوض بکند و طبعا این بچه در دامن این هست، گاهی بر میکند و امثال ذالک، روایت این بود که روزی یک بار بشوید و از شبت خدمتون مشکلی در کار نیست. یعنی اگر فاصله، حالا بعضی روایات دارن و بعضی از فتاوا که میگن بعد از ظهر بشوید که بتونه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاش هم با همین لباس پاک بخواند. حالا میرسیم بعدا اشاره خواهیم کرد. از شبت محضر شما بیم که این روایت از نظر دلالت مشکل ندارد. مشکلی که در رابطه با روایت تقریبا خیلی ها مطرح کردن ضعف سند روایت هست، هم بنابر اون چیزی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن در تقریراتشون و هم بزرگان دیگری به این مطلب اشاره کردن. سند روایت از چند جهت گفتن مخدوش. اولین جهت مخدوش میدن سند روایت در سلسله سند روایت کسی است به نام محمد ابن یحیی المعاذی با دال، گفتن به ساقت این معلوم نیست. هذا اول. شخص دیگری در سلسله سند روایت هست، محمد ابن خالد، گفتن این هم بین دو نفر مردد است و معلوم نیست کدام یک از این هاست، بنابراین ما نمیتونیم به ساقتش رو تایید کنیم. جناب ابی حفص هم گفت بلا شما علوز نداشتید مثلا حرفم تمام بشه، نمیدونم کجای مطلب رو گرفتید شما یعنی بذار تمام بشه بعد هرچه من محضر شما بین که پس دو تا محمد ابن خالد ما داریم و نمیدانیم کدام یک از این محمد ابن خالد ها در سلسله سند روایت هن. یعنی ما مرددی بین فرزن محمد ابن خالدی که موثقه و بین محمد ابن خالدی که موثق نیست، لذا طبیعتا اون اعتباری که باید برای ما محمد ابن خالد داشته باشه اون اعتبار از بین میره. راجع به ابی حفص همین مشکل را داریم که در کتب رجالی باز گفتن مشترک بین ثقه و بین غیر ثقه است. پس اولا محمد ابن یحیی المعاذی موثق نیست، اون دو نفر هم محمد ابن خالد و ابی حفص هم مشترکن و چون مشترکن ما نمیدونیم اونی که در سلسله سند روایت ذکر شده اون موثق ذکر شده یا غیر موثق. در نتیجه تا اینجای کار محضر مبارک دوستان، تا اینجای کار اجماع ثابت نیست به خاطر مخالفت جمعی قابل توجه از بزرگان ما، و ثانیاً اگر اجماعی هم باشد بفرمایید اجماع مدرکی. حالا اجماع مدرکی میگی ما اجماعش کارش نداریم، میریم سراغ مدرک. متاسفانه سراغ مدرک هم که میگیریم بفرمایید اگر اجماع مدرکی باشد مستندشون این اجماعی ضعیفه، بنابراین نمیشود به مدرک اجماع هم به عنوان یه روایت استناد کرد. پس اجماع زیر سوال رفت. اولا به تعبیر محقق اردبیلی مستند به یه روایت ضعیف است و اگر روایت ضعیف شد مدرک اجماع هم بنابراین ما خیلی جاها داشتیم اجماع میگفتیم مدرکی است، میگفتیم دست از اجماع بردار، چیکار به اجماع دارید؟ حالا اجماع نیست ولی مدرک مهمه، بر اساس اون مدرک عمل کنید. متاسفانه ضعف طالب و بل مطلوب، نه اجماع ما اجماع است و نه مدرک اجماع ما قابل هست، گرچه از نظر دلالت تام به تمام.
خود در مشترکات باید گرامی مرمی رو بکنی که در مشترکات
گرامی مرمی رو بله، حالا فرض اینه که مشخص نشده امروز برای ما که رابی و مرمی بله که مربوط به چه اصلی، اگر ابهامش میشه رجالی این حل شده بود ما هم میگفتیم حل شده است، فرض اینه که برای اونم حل نشده. اولا من ما شما اجازه بدید جلوتر از ما نمید من این حرفا را میزنم، عرض شد محضر شما بین که این لا هم یقال حالا عرض میکنم اونو نرسیدیم، بذارید اگه فردا درس بود فردا توضیح میدم، امروز نمیرسیم. اکثر آیون تا اونجایی که من دیدم اهم برداشت کردن، گفتن خصوصیتی نیست، امرئه بیان شده مولود آیت الله خو، یعنی شما چون ذکرید من فقط یه اشاره میکنم ولی حرف اصلی وقت دیگه است، از کلمه مولود آیت الله خو برداشت کردن که این امرئه هر امرئه ای نیست بلکه امرئه ایست که مادر بچه باشد، چون کلمه مولود مطرح کرده. ایشون میفرماید اگر لفظ بلد مطرح شده بود ما میتونستیم امرئه را به مادر و غیر مادر تسری میدیم، اما چون مولود مطرح شد الان شما میرسیم ما اونجا نظرمون را ازم. الا ان یقال که تو فرمایش عزیزمون بخش اخیر فرمایشون بود، الا ان یقال روایت ضعیفه طوری نیست، کم من مورد که روایت ضعیفه منجبر به عمل اصحاب. خب ما فتاوای علما بزرگان را که میبینیم فتوا دادن، اجماع که شما زیر سوال بردید، روایت هم که میگید ضعیف است، عمل اصحاب جبران میکند ضعف سند را، مگر مبنای مرحوم آیت الله خویی که بارها و بارها خدمت دوستان و بزرگان گفتیم ایشون نه عمل مشهور را جابر میدونن نه اعراض مشهور را مهم میدونن، این مبنای ایشون، حرفی هم و فرمایش هم ایشون از شبت خدمتون بین که دارن و اون فرمایشون اینه که من الان محضرتون عرض میکنم چرا عمل مشهور را ایشون جابر نمیدونن و اعراض مشهور را مهم نمیدونن. ایشون معتقد بین که تا به ساقت شخصی به صحت روایت پیدا نشود با این اختلاف مسالک و مشارب و امثال زادک نمیشه بعد دیگه روایت این شکلی عمل کرد، چون میگید بعضی از اصحاب ما مبنا شده که اون چه در کتب اربعه است صحیحه. خب این یه مبنای عجیب و غریبیه، هر چه در کتب اربعه است، کتب اربعه چند تا سجا؟ چهار. اون کلیات خمس را میگفت شش تا بعد، ولی حالا کتب اربعه اسمش که بلدی دیگه وقتی سوال کردن جا کافی استفسار تحضیم. خب یکی یکی با آقای بزرگ باش شما سب کنید، آقای خوی کلن راجع به حجیت روایت کلی بحث میکنن، بحث اصولی و احماری را ایشون در این منم میدونم، ولی من میخوام بگم آقای خویی مبنای کلی برای وساخت خبر را مطرح میکنه، بحث این که کی اخباریست کی اصولی مورد نظر ایشون نیست، میگه مبنا در پذیرش خبر ادهی کل کتب اربعه را دربسته و سربسته الکافی کاف لشیتنا به تمام عرض شبستتون، به خاطر این که این بزرگان ما مطلبی را که براشون مثلا قابل قبول نبوده نیاوردن. ایشون میگه یه مسلک این شکلیست، عرض شبت خدمتون و قدر به صدورشون دارن. ایشون میفرماد این عده معلومه که بحث روایت براشون مطرح نیست، به قطع خودشون عمل میکنن، یعنی قطع شخص از باب این که براشون حجته از باب قطع خودشون عمل میکنن، یعنی عملا روایت عرض شبت در اینجا نادیده گرفته میشون. و بعضی هر چقدر خدمتون این که اون عدالتی که مورد نظر هست تفسیری از عدالت میکنن که با خیلی از رباب کنار میان، مثلا تعبیری که ایشون مطرح میکنن این است که عدالت در نزد بعضی عبارت از اظهار اسلام هست، و عدم ظهور فسق. اگر ما فسقی را از کسی ندیدیم و اظهار اسلام کرده، همین کافی است که اگر روایتی را آمد نقل کرد، هر صورت بتونیم روایت را ازش بپذیریم. میگه یه مطلقم به قول مرحوم آیت الله خویی این شکلی. مطلب دوم این است که ادهی به مضمون روایت فتوا میدن اگر اجماعی بر اون قائم بشود، یعنی به این معنا بازم مشرب دیگری است که روایتی حجت است که اجماعی هم در کنار آن یا شهرتی طبق آن قائم بشود. بعد آقای خویی میفرمایند با تفاوت این دیدگاه ها چه شکلی انسان میتواند به روایات این شکلی ترتیب اثر بدهد. لذا ایشون میفرمایند تنها ملاکی که برای ما باقی میماند راجع به روایات دو چیز است: یا فی نفس موثق باشد روایت، یا ما وثوق شخصی پیدا کنیم به صدور روایت ولا بکنه که قرائن خارجیه. حالا ما که مبنای مرحوم آیت الله خویی را نداریم که اعراض مشهور را عرض و خدمتون مهم ندانم، عمل مشهور را جابر ندانم، ما چون که ما اینکه عده زیادی هم که فتوا دادن بر اساس اینه، چون مبناشون مبنای مرحوم آیت الله خویی نیست، لذا اگر ما باشیم و روایت ولو ضعیف به قول اون بزرگواران، این آیونی که در سلسله سند واقع شدن نمیتونیم بفهمیم ثقه هستن یا غیر ثقه هستن، مروی و راوی و مروی هم برای ما خیلی روشن نیستن، ما از باب عمل اصحاب آمدن فتوا دادن و بر اساس این عمل کردن، عمل اصحاب برای ما از این جهت عرشبت خبتون این که اعتبار دارن. اما اگر کسی مبناش مبنای مرحوم آیت الله خویی شد، خب موقع بحث دیگری است و نمیشود طبق اون عمل کرد. ما میگیم با توجه به عمل اصحاب زن برای ما حاصل میشود، زن نوعی برای ما حاصل میشود به عرشبت خبتون این که صحت اون روایت، بلکه اطمینان برای ما به صدور روایت حاصل می شود. این حتی اطمینان بیش از توصیف اصحاب رجال، این نکته خیلی دقیق است عرض می کنم، اطمینان بیش از توصیف اصحاب رجال. یعنی گاهی از وقت ما می دیدیم فرضاً کتب رجالی آمدن کسی را توصیف کردن، همین برای ما کافی بود، ولی ما موقعی که می بینیم جمع غفیری از علما مستندشون همین روایته و بر اساس این روایت عمل میکنن، اطمینانی که از این رهگذر برای ما به دست میاد خیلی بیش از اطمینانی که از طرق بفهمید کتب رجالی و اصحاب رجال به دست میاد. بنابراین طبق این میشود فتوا داد با عمل مشهور و تعبیراتی که وجود داره، اون کلام بلند مرحوم صاحب جواهر و امثال زاده. این بخش تمام شد از بعد. ما هم عرض بکنیم دیگه، ما میگیم نمیشود نادیده گرفت عمل اصحاب را، اختلاف مشارق اشکال نداره. ما میگیم این اصحابی که آمدن این همه عمل کردن، جوابی که دادن، حتی مثال زدن گفتن شهید اول این مسلک رو ندارن، تعدادی از علمای ما که دارای این مسالک و مشارق هم نیستن تا این روایت عمل کردن. عرض میکنم نه عزیز من بزرگوار، عمل کردن به روایت. پس عمل کردن به روایت حتی ادهی که این مسالکی که ایشون شمردندم در کار نیست، یعنی نه کتب اربعه را در بس قبول دارن، نه معتقدن روایتی که میاد اگر اجماع کنارش باشد ما میتذیریم، نه معتقدن عادل به کسی گفته میشود که اظهار اسلام کند و فسقی به ظاهر از او بروز نکند. اسم حالا فردا اگر درس باشه یا اگر روزی دیگه درس بود، اسامی این بزرگوارانی که هیچ کدام از این مسالک را ندارد خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم، بگیم کسانی که این مسالک را ندارد شما بگید با این مسالک چی میشود کرد، بگیم کسانی که این مسالک را ندارد نه عدل را به اون معنای درستش میدانند و مسائل دیگری در این حال آمدن طبق این روایت عمل کردن. از عمل کردن این جمع اجازه بفرمایید، از عمل کردن این جمع غفیر به این روایات نشون دهنده این است که انسان اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا می کند، نه این که حالا این رو دست اون نگاه کرده اون رو دست این نگاه کرده، نه این شکلی نیست، از منه مختلف شرایط مختلف به زمانهای مختلف. بحث اکثریت که حالا ما
همه که ضعیف
من یه سوال از محضر مبارک شما دو علم، او که الان با آیات قرآن اکثر اون لا یعلمون میخواد استناد کنن، فقها را با این ضربه بزنن، و شما هم که میفرمایید نه ایشون گفتن، بله ایشون، بله ایشون فرمودن اکثریت ملاک نیست، یعنی هم اکثر هم لاید هر شبت خدمتون. اما راجع به فرمایش از متعالی، ما موارد متعددی تا الان، حالا ما که کم خونده ایم، اون فقهایی که بحث کردن کم به همین نظیر که روایت ضعیفه، این برمان یه اصل بوده، آیت الله خویی آمده این اصل را به هم زده و فرموده عرض شود خدمت العمل مشهور جابر نیست، وگرنه این برمان یک مسئله مسلمه بین الفقه ها بوده که اگر میبینم در طول تاریخ تشیع فقه های آمدن فتوا دادن، مستندم غیر از یه روایت ضعیف چیزی نبوده، میگن یه آقا این ریشه شو گفت، خذ به مشتهر بین اصحابک و ده شازن نادر عرض شد خدمتون، میگه نه یکی یکی اینطور نمیشه ریشه مسائل را زد. نگاه کنید، از این که یه بار دیگه میگم و تمام، از این که این جمع از بزرگان، خواهش بکنم گوش بدید چون بعضی از دوستان همون حرفه خودتون تو ذهنشون مرور میکنن، اصلا گوششون بسته از نگه حرفه منو بشنن، اجازه بده حرف چیه، قضا که نیست حرف نشه، چرا از عنایت بفرمید بالا دوشید من حرف بزنم، اجازه نه بذار من حرف بزنم بعد یه جمله بگید، اجازه بفرمید. من خیلی مطمئن نیستم که معید باشه. ها بفرم ما همینو میگیم، این حالا تنهایی که رسید قانعش کنید، عنایت بفرم. من اینو میخوام بگم، ببینید آجا این نکته که گوش ندادید اینه، ما به ظاهر روایت را ضعیف میدانیم، اسم دو سه نفر اینجا ذکر شده در روایت، ما به نظرم میرسد که این روایت از این جهت ضعف داره، ولی ما موقعی که میبینیم این جمع کثیر آمدن به روایت عمل کردن، نه این که روایت ضعیف را قوی کردن، بلکه گاهی این چنین برای انسان پیش میاد که خصوصیاتی در روایت بوده که ما از دیدمون پنهان، این نکته مهمی است، خصوصیاتی در روایت بوده، یعنی همون جایی که ما میگیم چون مشترکن برای ما قابل اعتماد نیست، برای اونایی که به این روایت عمل کردن به این نگاه ما نرسیدن، گاهی این شکلی است. ما الان به اثر ظاهر که نگاه میکنیم میگیم چون اسم این فرد مشترک بین ثقه و غیر ثقه است نمیتونیم بپذیریم، ولی موقعی که این جمع کثیر نگاه کردم، شاید به قول این بزرگوارمون که اینجا هستن راوی و مرویان، در نظر اونا کسی بوده که فرزن محمد بن خالد همون محمد بن خالد موثقه، جناب ابی حفص همون ابی حفص موثقه، یعنی اینطور نیست که ما پافشاری کنیم بگیم با این که به قول شما بی ریشه است آمدن پذیرفتن، ما به ظاهر روایت را ضعیف می دانیم، اما این نکته مهم گفتن، اما موقعی که دیدیم به قول آقا 100 نفر 200 نفر به یه روایت عمل کردن، ما اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا می کنیم. ممکنه به حسب ظاهرم فرزن اینجا به نظر ما ضعیف باشن، ولی این همه علما با این همه عظمت به جلالشون موقعی که دیگه روایت عمل میکنن، اونا اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا کردن و عمل کردن. این جهت قصه است، یه مرتبه نفرمایید بی ریشه و این تعبیرات خیلی انقلابیه، اینطوری مطرح نکنید. صلی الله علی سیدنا محمد. آخردارا با این جمعی که دارن میان یه فردای دیگه میتونن بیان یا نه؟ تعطیل شده؟ خب به خاطر شما تعطیل آقای شنبه بعد از ربیع تشریف بیارید.